آیا معاشرت های معمولی با این افراد باعث انتقال میشه؟ حالا الان سطح آگاهی جامعه بیشتر شده، ولی واقعیت این هست که در یک زمانی مردم یک جوری وحشت داشتن از کسی که مبتلا به HIV شده، در شرایطی که همونطور که شما الان صحبت کردی و این روزها هم داره تاکید میشه، اینم یه بیماری عفونی مثل بیماری های عفونی دیگر هست و قابل کنترل هست و در واقع از اون انگ اجتماعی افراد نباید هراس داشته باشن، چه اینکه بخوان مراجعه بکنن اگر احیانا مشکوک شدن که حالا یک رفتار پرخطری داشتن و چه در بحث درمان.
ببینید، نکته مهمی که وجود داره این هست که راه های انتقال مشخصه که صحبت کردیم و گفتیم، غیر از اون معاشرت های معمولی که وجود داره، ارتباط های معمولی که در جامعه اتفاق میفته، احتمال انتقال بیماری رو به همراه نداره و در حقیقت این نگرانی و این واهمه نباید وجود داشته باشه، هم در مورد کسانی که با این افراد زندگی میکنن و یا اینکه میخوان که با این افراد معاشرت داشته باشن. بحث انگ اجتماعی که فرمودید در تقریبا همه کشورهای دنیا وجود داره و خب این انگ زدائی باید که صورت بگیره. برنامه های مختلفی هم وجود داره که حالا سازمان های بین المللی و نهادهای ملی که در کشور وجود داره و این موضوع رو پیگیری میکنن، برنامه هایی رو برای این موارد دارن. اما یه نکته مهمی که در این انگزدائی وجود داره این هست که بعضن به این ممکنه که منجر بشه که اون رفتارهای پرخطر هم در حقیقت به نوعی تحت تاثیر قرار بگیرن و افراد احساس بکنن که خب مثلا اعتیاد تزریقی هم مثلا خیلی نباید که انگ اجتماعی داشته باشه و یا مثلا روابط غیر معمول هم در حقیقت این هم انگ اجتماعی نداشته باشه و به نوعی عوامل خطر رو ما بخوایم که اون نگرانی که افراد ممکنه که توی جامعه داشته باشن که به نوعی این نگرانی از مکانیسم هاییست که ما برای تغییر رفتار و محافظت خودشون باید که استفاده بکنیم تعدیل بشه، که خب این در حقیقت باید که در برنامه هایی که برای انگزدائی مد نظر قرار میگیره مورد توجه باشه که ما در حقیقت در جامعه کاهش نگرانی از ابتلا به دنبال مواجهه با موارد پرخطر رو به همراه نداشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. از ما پرسیدن که آیا غربالگری برای این تست انجام میشه؟ چطور متوجه بشیم که مبتلا هستیم؟
انجام آزمایشاتی که در اکثر آزمایشگاه ها قابل انجام هست، حالا آزمایشگاه معتبر انتخاب بشه مناسب تر هست، چون بعضا آزمون هایی وجود داره که آزمون های استانداردی نیست و ممکنه که وضعیت دقیق رو نشون نده، اما در اکثر آزمایشگاه معتبر وجود داره و میتونن که مراجعه بکنن، میتونن افراد به پزشکان مراجعه بکنن و یا به مرکز جامعه سلامت مراجعه بکنن و درخواست آزمایش رو داشته باشن و این آزمایش براشون انجام میشه و روند هم برای انجام آزمایشات به نحوی هست که در حقیقت محرمانگی پاسخ آزمایشات برای خود افراد به طور مشخص طبق پروتکل هایی که وجود داره رعایت میشه و نگرانی از اینکه اطلاعات در حقیقت اون افراد به دنبال نتیجه آزمایش بخواد که آشکار بشه محفوظ خواهد.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر میکسمی. واقعیت این هست که افرادی که متوجه میشن خودشون به HIV در واقع ویروس HIV آلوده شدن، حتما باید این موضوع مد نظر داشته باشن که اولین کسانی که ممکنه که در معرض خطر ابتلا قرار بگیرن و یا انتقال از اونها از طریق فرد مبتلا انجام بشه ممکن نزدیکترین افراد بهشون باشن. بنابراین این خیلی مهم هست که اگر متوجه شدیم که احیانا به این ویروس آلوده هستیم، اگر حدس میزنیم حتما مراجعه کنیم. الان هم تشخیص این بیماری به در واقع در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه داره انجام میشه، همونطور که شما هم تاکید داشتید در مرکز جامعه خدمات سلامت دوستان آزمایش HIV انجام میشه و اگر فردی احیانا مشکوک هست و احتمال میده که خودش آلوده شده میتونه مراجعه بکنه. آقای دکتر هم تاکید کردن که اطلاعات کاملا محرمانه هست و آزمایشات شما هم به صورت رایگان انجام خواهد شد. اما باز بگم که امروز در هفته اطلاع رسانی ایدز هستیم، HIV ایدز هستیم و موضوع صحبت ما هم در فراسو همین موضوع هست. بعضی از دوستان سوال کردن که امروز موضوع فراسو، حالا یکی از دوستان گفت امروز آقای دکتر فدای صحبت نمیکنن. امروز با توجه به اینکه روز ایدز هست موضوع صحبت ما تغییر کرده. بله، روزهای شنبه خانم دکتر رحیمیانی فکر میکنم در خدمت شما عزیزان هستن و موضوعات اگه اشتباه نکنن خانم کاظمی در خدمتتون هستن و موضوعات سلامت روان، روانپزشکی و روانشناسی در این روز در واقع مطرح میشه و باز بگم که راه ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 هست. سامانه پیام کوتاه هم 3102. اگر سوالی راجع به بیماری HIV ایدز دارید، خواهش می‌کنم سوالاتتون رو از طریق این دو مسیر ارتباطی با ما در میان بگذارید.
در رابطه با دندون پزشکیه که وقتی که بیماران مبتلا به ایدز مراجعه می کنن اونها رو نمی پذیرن، آیا این وسایل ضد عفونی نمیشه و وسایل معمولا یک بار مصرف نیست و حتی پکای مخصوص که تو اتوکلاف قرار میدن همه ضد عفونی میشه؟ چرا پس یه همچین برخوردی با این بیماران میشه و اینها مجبورن دروغ بگن؟ لطفا بفرمایید واقعا از طریق دندون پزشکی این بیماری قابل انتقاله که این همه سختگیری میکنن؟ با سپاس.
خیلی ممنونم که تماس گرفتین. آقای دکتر من در خدمتتون هستم. من در پیامکام میبینم حالا دوستانی که گفتن که ما اگر بریم و اعلام بکنیم که مبتلا هستیم به ویروس HIV یا ایدز داریم، دندان پزشک در ما رو پذیرش نمی کنه. دوستی هم که پرسششون رو مطرح کردن که آیا از طریق اوتوکلاف، حالا دستگاهی که گذاشته میشه در مطب ها و اوتوکلاف کردن وسایلی که استفاده میشه، آیا این ویروس از بین نمیره که به هر حال از پذیرش این افراد در شرایطی دوستان سرباز میزنن و این افراد رو پذیرش نمیکنن در دندان پزشکی، و اگر بگن چه کار باید کرد؟ اینم یه نکته دیگه است.
ببینید، یکی از نکاتی که در مقوله انگ و تبعیض برای بیماران به خصوص بیماران مبتلا به HIV/AIDS مطرح میشه همین هست که اطلاع مراقبین سلامت و کسانی که کادر درمان هستند و خدمات رو برای این افراد ارائه میکنن، که حالا شاید که یکی از شایع ترین هاشون همین موردی هست که در حقیقت فرمودن که مراجعه به دندان پزشکی است، بعضا در موارد دیگه مثل انجام زایمان یا موارد دیگه هم ممکنه که همه مراکز این پذیرش رو برای افراد انجام ندن، همین نگرانی از این هست که خود اون ارائه کنندگان خدمات بخوان که در معرض قرار بگیرن و مبتلا بشن و برای محافظت خودشون این خدمات رو ارائه نکنن، و اینکه در مورد مراجعین دیگه شون در حقیقت بخواد که این موضوع اتفاق بیفته. خب این نکته که اگر که یک بیماری که مبتلا به ایدز هست رو پذیرش بکنن و خدماتش رو انجام بدن، خودشون و دیگران در معرض قرار میگیرن، اگر که پروتکل هایی که وجود داره به درستی رعایت بشه، واضحه که این احتمال بسیار بسیار کم خواهد بود و احتمال بالایی نیست و میتونه که در حد قابل اغماز باشه که نزدیک به صفر هست. بنابراین اون پروتکل ها باید که رعایت بشه و معمولا هم در مجموعه ها و مراکزی که ارائه خدمات انجام میشه با ملاحظات خاص و ویژه‌ای این افراد باید که پذیرش بشن، چون همونطور که مستحضر هستید و اشاره هم شد در پیام هایی که وجود داره، خب افراد بالاخره باید که این خدمت رو دریافت بکنن، کسی که مشکل دندان پزشکی داره، و اگر که در یک مراجعه به یک دندان پزشک امتناع بشه از پذیرش اونها، خب به طور طبیعی این افراد احساس میکنن که خب نباید وضعیت بیماری خودشون رو بگن، و این روی کرد که برخی از همکاران ممکنه که به واسطه عدم آگاهی و تسلط کافی برای رعایت پروتکل ها به کار میبرن، میتونه منجر به این بشه که در حقیقت این افراد بیشتر در معرض قرار بگیرن و همینطور بیماران دیگرشون، چرا که بیمار با پنهان کردن وضعیت بیماری خودش و عدم اطلاع منجر به این شده که هم اون پزشک در حقیقت و دندان پزشک بدون رعایت دقیق نکاتی که باید خدمت رو ارائه بکنه و همین که در ارائه خدمات به بیماران بعدی خودش ممکنه که این احتمال انتقال بیماری افزایش پیدا کنه. برای یکی از نکاتی که بالا ما در کارگاه‌ها و جلساتی هم که وجود داشته تأکید کردیم که باید حتما مد نظر قرار بگیریم که واقعا باید پروتکل‌های وجود داشته باشه و اینکه کادر درمان از پذیرش بیمارانی که واقعا نیازمند دریافت مراقبت ها هستن سرباز نزنن و اگر که شرایطش رو ندارن، به عنوان مثال بعد اقداماتی انجام بشه که وسایل و تجهیزاتی که باید استفاده بشه یک بار مصرف نیست و امکان استریلیزاسیون اونها هم توی اون مرکز وجود نداره، حتما باید که مراکز مرجعی رو به افراد معرفی بکنن که اون افراد بتونن که خدمات مورد نیاز خودشون رو اونجا با سهولت دریافت بکنن و این موضوع احتیاج به یک اقدام در حقیقت مشخص از طریق مراجع رسمی به خصوص وزارت بهداشت داره که اونجا رسم پیگیری بشه.
بسیار خب، همونطور که اشاره کردیم ما پروتکل‌های کاملی داریم برای افرادی که مبتلا به HIV هستن، یا بهتر بگم برای مراکزی که افراد مبتلا به HIV به اونها مراجعه میکنن و خدمت میگیرن. حالا خدمت دندان پزشکی یکی از اون خدمات هست، زایمان هم به همیشه. آقای دکتر از ما پرسیدن که آیا از طریق آب استخر بیماری ایدز منتقل میشود؟ 933-748
نه خیر، این جزء راه های انتقال معمول نیست برای ابتلا به این بیماری.
و پرسیدن که چقدر احتمال داره که مادری که مبتلا به HIV هست نوزاد اون هم مبتلا بشه؟ آیا راه انتقال در واقع از مسیر زایمان انتقال اتفاق میفته یا در زمان زایمان، یا اینکه نه در ممکن در یکی از زمانهای بارداری اتفاق میفته؟
بیشترین احتمال انتقال در زمان زایمان هست، در هنگامی که مادران باردار در حقیقت مبتلا هستن، و همطور که عرض شد این احتمال با مراقبت هایی که انجام میشه، درمان دارویی که در مادر اتفاق بیفته که در حقیقت اون میزان ویروسی که در خون مادر هست کاهش پیدا کنه، و همینطور انجام زایمان سزارین برای اینها میتونه که به شدت کاهش پیدا کنه و نوزاد سالمی رو انشالله بتونن که به دنیا بیارن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. اما پیامک داریم آقای دکتر در مورد آزمایش های پیش از ازدواج که الان دیگه HIV هم یکی از اون آزمایش ها هست، توضیح مختصری میدین لطفا راجع به آزمایش؟
خب این آزمایشات مختلفی رو در قبل از ازدواج انجام میشه، شاید که مهمترینشون و اصلی ترینشون که از ابتدا انجام شده در مورد بیماری تالاسمی بوده که با آزمایش ساده احتمال وجود این بیماری میتونسته که ارزیابی بشه، و اگر که زوجین هر کدومشون بر اساس پروتکلی که وجود داره در شرایطی قرار بگیرن ارجاع میشدن برای ارزیابی. حالا انجام آزمایش HIV هم اینجا میتونه که در حقیقت صورت بگیره و انجام میشه برای زوجین، و در صورتی که افراد مبتلا باشن از طریق مراکز مشاور و اینها میتونن که تصمیم گیریشون رو برای اینکه روند ازدواجشون رو چگونه انجام بدن داشته باشن. این نکته خیلی مهمی که وجود داره این است که در مواردی که یکی از زوجین مبتلا هست حتما باید دیگر اعضای خانواده هم تست رو انجام بدن که وضعیت بیماریشون مشخص بشه، و اینکه چه محافظتی باید از خودشون انجام بدن بتونه که مشخص بشه، و اگر نیاز به درمان دارویی در هر یک از افراد خانواده به خصوص همسران وجود داره اون هم براشون شروع بشه و به تأخیر و تعویق نیفته.
بله ممنونم. و بریم سراغ عوارض بیماری آقای دکتر. به عنوان یک بیماری نقص سیستم ایمنی چه عوارض جدی و مهمی داره که ما همواره در واقع تلاشمون بر این هست که عوارض این بیماری ظاهر نشه؟
در مراحل اولیه و ابتدایی عوارض جدی این بیماری نداره، به جز اون مهمترین خطر که خطر انتقال به افرادی هست که در تماس نزدیک با این افراد هستند و از طریق خون و یا تماس جنسی ممکنه که این رو بتونن که منتقل کنن به افراد دیگه. اما اگر که وارد مرحله نقص ایمنی بشن، عفونت‌های فرصت طلب و عفونت‌های مکرر در این افراد میتونه که اتفاق بیفته و وجود داشته باشه، عفونت‌هایی که با درمان‌های معمول در حقیقت کنترل نمیشن، و یا عفونت با عواملی که به طور معمول در افرادی که سیستم ایمنی سالم دارن اتفاق نمیفته، که خب معمولا موارد تشخیص بیماری در این مرحله به واسطه همین عفونت‌هایی است که رخ میده. همونطور که عرض شد درمان‌های ضد ویروسی که وجود داره کمک می‌کنه که رسیدن به این مرحله احتمالش بسیار بسیار کم باشه، و تقریبا نظر طول عمر و کیفیت زندگی افرادی که درمان مناسب رو دریافت میکنن با افراد غیر مبتلا تقریبا برابر هستن و به اون وضعیت میتونن که برسن.
بله بسیار خوب، این اتفاق واقعا خوبه هست که افتاده در کل دنیا، و اونم این هست که با درمانهای مؤثر و چنداری که الان داره انجام میشه، تشخیصهای به موقع، واقعا افرادی که مبتلا هستن میتونن یک زندگی طبیعی داشته باشن. آیا تو میتونن بچه دار بشن، میتونن راحت ازدواج بکنن؟ بله. و اینها نکاتی هست که همیشه داریم راجبش صحبت میکنیم و بیماری ایدز رو در واقع به عنوان یک عفونتی میشناسیم که مثل سایر بیماری‌های عفونی قابل کنترل است. دوستی گفتن که آیا میتونیم در آزمایشات سالانه افراد بدون درخواست پزشک یا مراجعه کننده به آزمایشگاه غربالگری انجام میشه یا نه؟ اگر درخواست پزشک نباشه بذارید به این شکل بگم، افراد میتونن به مراکز جامعه خدمات سلامت مراجعه بکنن و براشون تست غربالگری انجام بشه؟
بله میتونن که مراجعه بکنن و این تست رو انجام بدن. حالا غربالگری سالانه به صورت روتین برای همه افراد نیست، اما افرادی که در حقیقت مواجهه پرخطری براشون وجود داشته میتونن این درخواست رو داشته باشن و این تست براشون انجام بشه.
متشکرم. پرسیدن که علائم ایدز چیه؟ از طریق زخم، خون و یا بزاق دهان بیماران آلوده ایدز انتقال داده میشود؟
ببینید، ویروس در خون افراد و در دیگر ترشحات این افراد مثل بزاقشون وجود داره و اگر که زخم مشخصی در فرد غیر مبتلا وجود داشته باشه و مواجهه با این ترشحات اتفاق بیفته احتمال ابتلا وجود داره.
بله، پرسیدن که 930-317 کجا تست رایگان انجام میشه؟
مراکز جامعه سلامت مراجعه بکنن میتونن که این تست رایگان رو انجام.
بریم بازم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو، برنامه از
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
بله، رادیو سلامت رو میشنوید. با برنامه فراسو در کنار شما هستیم. جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی، متخصص پزشکی اجتماعی، مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر، چند بار باید آزمایش HIV ایدز انجام بشه یا تستش؟
این آزمایش در چند مرحله باید انجام بشه؟ چون همونطور که عرض شد، در حقیقت افراد ممکنه که در ابتدا پس از آلوده شدن این در حقیقت پاسخ ایمنی در بدنشون در حدی نباشه که نتیجه در حقیقت آزمایش مثبت بشه. بنابراین با یک فاصله زمانی باید که این آزمایش رو افرادی که در معرض خطر هستن تکرار بکنن و بر اساس اون حالا اطمینان نسبی حاصل بشه که در حقیقت این ابتلا اتفاق نیفتاده و تا سه نوبت این ضرورت داره که یا سه مرحله که تشخیص قطعی بیماری مشخص بشه و پس از اون برای درمان اگر افراد مبتلا هستن اقدامات لازم رو انجام بدن که خب درمان‌های اولیه میتونه که خیلی کمک کننده باشه برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و درگیری گسترده بیماری در مرحله ایدز.
بله، بسیار خوب. و این که چه زمانی درمان شروع باید بشه؟
اگر که تشخیص انجام بشه درمان باید اتفاق بیفته.
پس باید حتما تشخیص قطعی اتفاق بیفته و بعد درمان.
بله، پس از تشخیص قطعی باید که درمان اتفاق بیفته. البته همونطور که عرض شد در کسانی که با فرد آلوده که مطمئن هستن که مبتلا به HIV AIDS هست مواجهه داشتن، مثل کادر درمانی که گفتیم که در حقیقت سوزن آلوده وارد بدنشون شده، برای پیشگیری هم ممکن هست که در حقیقت این تجویز درمان براشون انجام بشه که کمک میکنه به اینکه افراد مبتلا نشن و ابتلا در اونها اتفاق نیفته. و نکته مهمی که وجود داره این هستش که درمان، اینکه ترکیب داروهایی که برای درمان استفاده میشه و مدت زمانش و شدت درمان وابسته است به اینکه میزان ویروس در خون افراد چگونه هست. بنابراین افرادی که ابتلا اونها قطعی میشه به دنبال درمانی که براشون شروع میشه باید که سطح ویروس خونشون هم اندازه‌گیری بشه در به صورت دوره‌ای و به طور مشخص تا اینکه بر اساس اون میزان دارو براشون تنظیم بشه که چه دارویی با چه مقدار و چه ترکیبی در حقیقت براشون تجویز بشه تا اینکه بتونه که اون میزان ویروسی که در خون این افراد وجود داره رو در حد حداقل قرار بده و بر اساس اون این داروشون در یک سطح در حقیقت ثابتی باید که به طور مرتب استفاده بشه، که همونطور که مستحضر هستید درمان هم در کشور ما به صورت رایگان برای این افراد ارائه میشه.
در یعنی اینکه بعد در همه افراد همواره باید دارو استفاده بکنن یا اینکه به صورت مقطعی یا ممکنه حتی دارو قطع بشه؟
همه افراد باید که دارو رو مصرف بکنن. قطع مصرف دارو فعلا مطرح نیست و نمیتونه که برای این افراد محافظت رو ایجاد بکنه، به خاطر اینکه ویروس در بدن این افراد از بین نمیره، ولی میتونه که تکثیرش در حقیقت به حداقل برسه و احتمال انتقال بیماری هم به دیگران کاهش پیدا کنه. ولی اگر که دارو قطع بشه احتمال تکثیر و در حقیقت درگیری میتونه که وجود داشته باشه که به صورت اتفاقی.
کدام دستای داروی استفاده میشه آقای دکتر؟ اشاره بفرمایید.
دارویی که وجود داره در حقیقت داروهای ضد رتروویرال هستن که حالا به صورت ترکیب‌های مختلف میتونه که مورد استفاده قرار بگیره. درمان‌های رایجی هستن که به صورت معمول و روتین به صورت تک داروی یا تک قرص مورد استفاده قرار میگیره و میتونه که کمک کننده باشه. در مواردی که لود ویروس خیلی زیاد باشه درمانهای چند دارویی هم که با در حقیقت شدت و قدرت بیشتری بتونه که مطرح باشه مورد استفاده قرار
بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر میسمی. من فکر میکنم با توجه به اهمیت راه‌های انتقال و همینطور بحث پیشگیری، یک بار دیگه بگیم که ویروس از چه طریقی منتقل میشه و اینکه آیا در واقع قبل از گذاشتن تشخیص قطعی هم احتمال در واقع انتقالش وجود داره یا نه؟
همونطور که عرض شد از طریق تماس جنسی نامطمئن و از طریق در حقیقت تزریق و سرنگ آلوده و وسایل مشترک آلوده که به صورت سوزن و نیدل میتونن که وارد بدن بشن و انتقال از مادر به جنین میتونه راه‌های در حقیقت شایع انتقال باشه. و همونطور که صحبت شد در مواردی که حتی که تست افراد منفی هست، با توجه به اینکه یه دوره زمانی ممکنه که در افراد وجود داشته باشه به عنوان دوره پنجره که نتیجه تستشون منفی باشه، احتمال انتقال میتونه وجود داشته باشه. بنابراین افرادی که در معرض خطر هستن و پرخطر هستن باید حتما مد نظر قرار بگیرن که اگر هر تماسی یا ارتباطی با اون افراد وجود داشته احتمال انتقال برای فرد مواجهه یافته میتونه که مطرح باشه و وجود داشته باشه و برای تست و اقدامات لازم بعدی حتما اقدام و مراجعه لازم رو داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر میسمی. باز هم تاکید کنیم که الان الگوی انتقال بیماری در کشور ما تغییر پیدا کرده با توجه به که خون و فرآورده‌های خونی ما که در از طریق در سازمان انتقال خون سالم سازی شدن، الان بیشترین راه انتقال از طریق تماس جنسی محافظت نشده هست و در مرحله بعد هم استفاده از وسایل تزریقی مشترک مثل سرنگی که در موارد در واقع اعتیاد تزریقی استفاده میشه و بعد هم انتقال از مادر به جنین هم میتونه اتفاق بیفته. آقای دکتر میسمی خیلی متشکرم که تشریف آوردین. حدود 10 ثانیه فرصت داریم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
بکنم باز هم ما تاکید میکنیم که پیشگیری مقدمه بر درمان هست، محافظت از خود و اجتناب از رفتارهای پرخطر توصیه بله. اول هست و پایبندی به اصولی که بتونه که افراد رو محافظت بکنه به نظر میرسه که باید که در اولویت
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاش کار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاش کار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاش، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاش دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاش کار گرم و ماندگار.
بعد از یه روز تفریح و بازی حسابی تشنه میشه. فقط یه آب خنکه که آدم رو سرحال میکنه. با کلمن کبیر همیشه خنک بنوشید. کلمن های کبیر مناسب برای نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی. کلمن کبیر.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شلنگی با بیش از 100 محصول. کهن نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه ای کهن.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته. نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرف جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره‌ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش در روزنامه می‌خوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا اینجور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده‌ها ضخیم‌تر باشه، لباس گرم‌تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استانها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
15 تا استخر تو استان داریم. 3 تا استخر هستن که شرایط دوگان سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاق روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو یک ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و یک ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشران انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعاً می توان این روزهای سرد را سپری کرد.